Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu ve salatu ala hayri halgihi ve nebiyyihi ebil gasım Muhammed. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. La siyema beqiyetellah fil aradin. İnnallaha ta'ala ikhtara minen nisa erba'en. Meryem ve Asiye ve Khadice ve Fatıma. برای خوشنودی قلب مقدس امام زمان علیه السلام و انشالله که مورد دعای خیر اون حضرت قرار بگیریم بازم یه صلوات بفرستیم. تبریک عرض میکنیم سال روز ازدواج پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و حضرت خدیجه این بانوی بهشتی رو، بازم برای اینکه انشالله مورد توجهات خاصه اهل بیت علیهم السلام و این دو بزرگوار قرار بگیریم به صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. در تاریخ داریم که کانت خدیجه امرأتن حازمتن لبیبتن شریفتن ما اما اراد الله بها من کرامته. حضرت خدیجه کتب تاریخ وقتی میخوان معرفیش بکنن یه جملات عجیبی در موردش دارن. یکی از جملات اینه: کانت خدیجه امرأتن حازمتن. حازم یعنی دوراندیش، کسی که وقتی میخواد یه کاری انجام بده قشنگ در موردش فکر میکنه، زیر و بمش رو در میاره، در مورد جوانبش اندیشه میکنه، فکر میکنه، بعد تصمیم میگیره. فقط امروز رو نمیبینه، فقط این لحظه رو نمیبینه. کسایی که تو لحظه زندگی میکنن، فکر فردا نیستن، اینا دوراندیش نیست. نمیخوام طولانی بشه، ولی همه اینها بحث داره، توضیح داره که قشنگ جا بیفته. بعضی دیدی تو خوردن میگه بخور فقط کیف کن، الان از زندگی لذت ببر. همه رو با هم قاطی میکنه، نمیگه آقا 5 سال دیگه بالاخره تو که نمیخوای 5 سال عمر بکنی، اومد 60 سال عمر کردی، 5 سال دیگه این بالاخره جسم کار میفته، بعد یه پات بیمارستان باشه، یه پات خونه باشه، یه پات بیمارستان، یه پات دارو، همیشه با رنج و سختی زندگی بکنه. سامان تو تاریخ این یکی از صفات حضرت که فرمودن کانت خدیجه امرأتن حازمه. حازمه یعنی دوراندیش، یه زن دوراندیشی بوده، یه کاری میخواسته انجام بده قشنگ عواقبشو در نظر میگرفته، زیر و بمشو در میورده، بعد اون کار رو انجام میداده. لبیبتن، تو تاریخ میگن که این خانوم یه زن دانایی بوده، یه زن باهوشی بوده. حازمتن لبیبتن شریفتن، یعنی یه زن شریف بوده. شریف به کی میگن؟ به کسی که از آلودگی ها و بدی ها و زشتی ها خودشو دور نگه میداره میگن آدم شریفیه. کسی که خودشو آلوده میکنه به زشتی ها، چه زشتی های بالاخره عقلی، چه عرفی، چه شرعی، دیگران اگه بپرسی چه جور آدمیه میگن آدم شریفی نیست، آدم بزرگواری نیست. حضرت اون زمان تو جاهلیت ایطور معروف بوده: کانت حازمتن لبیبتن شریفه ما اما اراد الله بها من کرامته. علاوه بر اون بالاخره بزرگ داشتایی که خداوند حالا نسبت به این خانم داشته، یعنی همش هم همین نیست. لذا یکی از نشانه های این که حضرت بهش میگفتن شریفه، یعنی از بدی ها و زشتی ها بالاخره دوری میجسته، اینه که باز تو کتب تاریخ در مورد حضرت خدیجه داریم که کانت خدیجه یدعا فی الجاهلیته به چی؟ الطاهره. معروف بوده به چی؟ به طاهره. نه اینکه اسمش طاهره بوده، اسمش خدیجه بوده، لقبش طاهره بوده. کی؟ تو جاهلیت. تو جاهلیتی که بعضی از زنهای بالاخره خرابکار یه پارچه های مخصوص میزدن تابلوشون بوده. اون زمان حضرت خدیجه کانت خدیجه تو یود آفل جاهلیه ات طاهره، به طاهره میشناختنش، انقدر پاکنامن بوده. القاب همینطور به کسی نمیدن دیگه، غیر از اسم. القاب به خاطر چیه؟ یک مناسبتی بین این لفظ و این شخصی که میخوان بالاخره این لقب روش بذارن وجود داره. مثلا طاهره یعنی پاکدامن، یعنی این خانم به قدری اهل پاکی بوده، اهل طهارت بوده، از بدیها و زشتیهای اخلاقی به دور بوده، دیگه مستحق بوده که بهش بگن طاهره، معروف بوده به طاهره. کانت یودعا، شما تو عربی خوندید دیگه، کانه بر سر فعل مضارع میشه ماضی استمراری. کانت یودعا یعنی هم پیوسته اینجوری صداش میکردن، یه بار نبوده، معروف بوده به طاهره. باز تو تاریخ داریم بعضی ها میگن که کانت خدیجه امرأتن تاجرتن ذات ثروتن و مالن. به این مضمون یه زن تاجری بوده، ثروتمند بوده. حتی بعضی ها میگن حضرت توی حبشه، اون موقع توی حبشه، توی مصر و اینها مال و تجاره داشته. لذا در جاهلیت حضرت خدیجه خانومی بوده که به لحاظ ثروت، یه ثروت حالا نسبی داریم میگیم، اون زمان نسبت به افرادی که بودن یه ثروت هنگفتی داشته. برای خودش ملکه قریش بوده، سیده و امیره قریش بوده، یه زن بسیار ثروتمند بوده. از اون ور به لحاظ اخلاقی معروف بوده به پاکدامنی. از طرفی حضرت معروف بوده به بعضی از فضایل اخلاقی، مثل همین حازمتن، لبیبتن، شریفه. یه زن دوراندیش بوده، یه زن دانا بوده، یه زن باشرف بوده. از اون طرف خواستگارهای زیادی از سران قریش، از این پولدارها داشته. ولی میبینیم که از بین همه اینها دلبسته یه شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله میشه که به لحاظ ثروت حضرت چیزی نداشت، یه شخص فقیری بوده دیگه. لذا این سوال به ذهن آدم میاد که چطور میشه که حضرت خدیجه سلام الله علیها بالاخره دلبسته پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میشه؟ چطور میشه از بین این همه خواستگار به پیغمبر اکرم پاسخ مثبت میده و اینقدر شیفته ایشون میشه؟ تاریخ دو تا پاسخ به این سوال داده. یه پاسخ، پاسخیه که در مورد حضرت خدیجه میگن، اما یه پاسخ، پاسخیه که خود حضرت خدیجه گفته. لذا از پاسخ اول مهمتره. پاسخ اول اینه که میگن حضرت خدیجه برای خودش ملکه قریش بوده دیگه، بزن ثروتمندی بوده. یه بار توی یکی از مجلس هایی که داشته نشسته بوده، دورش پر بوده از زنها و کنیزها و خادمان و اینها. این رو کتاب بهار الانوار آورده. میگه تو اون مجلس پیش حضرت خدیجه یکی از علمای یهود نشسته بود. پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، موقعی که پیغمبر نشده بود که، از اونجا داشت رد میشد. میگه دیدن که این عالم یهودی داره این جوون رو نگاه میکنه، این جوون اومد رد شد رفت. این عالم یهودی میاد به حضرت خدیجه میگه که یکی رو بفرست دنبال این جوون، بگو بیاد. اونم یه کنیزی رو میفرسته دنبال این جوون. این کنیز میاد میگه که آره خانوم من خدیجه بالاخره از شما درخواست کرده که تشریف بیارید با شما کار بید. پیغمبر اون زمان جوانی بوده، تشریف میارد، حضرت خدیجه به این عالم یهودی میگه خب این همون جوانی که گفته بودی. ای تا میبینتش میگه که بالاخره این پیغمبر آخرالزمانه و به این جوان میگه که میشه مثلا این پیرن تو حالا هرچی بوده لباس این مقدار بزنی بالا، میزنه بالا که حضرت اینو داخل پرانتز که بگم اهل کتاب تو کتب آسمانیشون اوصاف پیغمبر به قدر ذکر شده بوده که قرآن تعبیر میکنه یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم. یعنی الان شما بچه داشته باشی مثلا پدر شما رو چجوری میشناسه؟ بالاخره خصوصیات جسمی تو، بالاخره روحی تو، اخلاقی تو و و و. اهل کتاب پیغمبر آخرالزمان رو اینجوری میشناختن. لذا وقتی که وارسی میکنه اون علامت هایی که در کتب اومده بوده یقین میکنه که ایشون پیغمبر آخرالزمانه و حضرت خدیجه میگه این محمد ابن عبدالله پیغمبر آخرالزمانه، چنین میشه و چنان میشه. بعد به حضرت خدیجه میگه خوش با حال اون کسی که این آقا شوهرش بشه. سلام علیکم. و خوش با حال اون زنی که همسر این آقا بشه. بعد پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه از این مجلس میرن. حضرت خدیجه از این عالم یهودی سوال میکنه تو از کجا فهمیدی این پیغمبر آخر زمانه؟ عموهای این آقا اگر بفهمن تفتیشش کردی، لباسش مثلا زدی بالا، بالاخره مهر نبوت میخواستی ببینی، اینها ممکنه که بلا سرت بیارن و اینها. این عالم یهودی میگه که هیچ کسی نمیتونه، یعنی اونا میترسن که علمای یهود بلا سر این بیارن، هیچ کس نمیتونه بلای سر این بیاره چون این پیغمبر آخرالزمانه. بعد اونجا به حضرت خدیجه میگه که، یعنی حضرت خدیجه میفرماد تو از کجا فهمیدی؟ شروع میکنه اوصافی رو که در کتب آسمانی خوندن اونا رو بیان میکنه تا به اینجا میرسه که در اون اوصاف اومده که پیغمبر آخرالزمان با ملکه قریش چیکار میکنه؟ ازدواج میکنه و اشاره به حضرت خدیجه میکنه، میگه یعنی با تو ازدواج میکنه. بعد وقتی میخواد اون عالم یهودی از مجلس حضرت خدیجه بره، به حضرت خدیجه میگه که حواست باشه این آقا از دستت نره، شرف دنیا و آخرت این آقاست، شرف دنیا و آخرت این آقاست. میگن از اونجا به بعد سلام علیکم. قلب حضرت خدیجه بالاخره گیر محبت پیغمبر میفته. یعنی بحثمون سر این بود عزیزانی که دیر اومدن، حضرت خدیجه در تاریخ اوصاف خاصی داره، سلام علیکم، هم به لحاظ ثروت، هم به لحاظ فضائل اخلاقی، اصلا شأن اجتماعی و ایناش یه طوری بوده، ملکه عرب بوده، چطور این همه خواستگار رو پس میزنه؟ صاف دلش گیره کی میفته؟ یک کسی که نه پدر داره، نه مادر داره، نه بالاخره پول و ثروت، هیچی، انقدر عاشق این میشه که حتی پیشنهاد ازدواج به حضرت میده. گفتیم دو تا پاسخ گفته شده تو تاریخ. یه پاسخ اینه، یه پاسخ اینه که برخی از علمای یهود به خاطر پیشبینی هایی که تو کتب آسمانی شده بود پیغمبر آخرالزمان رو میشناختن و یکیشون به حضرت خدیجه عرض میکنه که این پیغمبر آخرالزمانه، خوش به حال کسی که زن این بشه و این شوهرش باشه، و تو کتب ما اومده که با ملکه بالاخره قریش ازدواج میکنه و اون تویی. اینی که میگه حضرت خدیجه میگن که بالاخره دلش گیر محبت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میفته. اما این پاسخیه که تاریخ در مورد ازدواج و انتخاب حضرت خدیجه گفته. اما یه پاسخ دیگه وجود داره و اون پاسخ خود حضرت خدیجه است. در کتاب تاریخ داره که از حضرت خدیجه نقل شده که حضرت به پیغمبر عرض میکنه انی رغب تو فیک. پیغمبر میدونی چرا تو رو انتخاب کردم، عاشقت شدم، به تو رغبت کردم؟ به خاطر 5 تا خصلت. قبل اینکه این 5 تا خصلت رو بگم ما حواسمون باشه، بالاخره اولا حضرت خدیجه مادر ما مؤمنینه، مخصوصا ما شیعیان. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی الان اینجا که نشستید شک نکنید، قطعا شک ندارید، ولی الان اینا رو که بگم اگر شکم هست زایل میشه. مجلس مادرتون نشستی، چیزی میخوای صحبت میخوای بکنی، میخوای باش نجوا بکنی، خیالت راحت، با مادر معنویت داری صحبت میکنی. چرا؟ چون قرآن فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر از خود شما به خود شما سزاوارتره. و از واجهو یا و نسائهو امهاتهم، یعنی زنان پیغمبر مادران مؤمنینه. این از این. و از اون بر البته ما مادر دو جور داریم، یه مادر داریم مادر بده، دست به دستش بدی آدم میبره جهنم، اما یه مادر داریم مادر خوبه، باهاش حرکت کنی دست تو دستش باشه میبرتت بهش. به حضرت خدیجه از این مادر خوب است. چرا؟ چون پیغمبر فرمود ان الله تعالی اختار من النساء اربعا، خدا گل زنای روی زمین رو 4 تا میدونه، یعنی دیگه برتر از این زن از اینها وجود نداره. 1 مریم، 2 آسیه، 3 خدیجه، 4 حضرت فاطمه سلام الله علیه اجمعین. از زنان بهشتیه که وقتی جبرئیل میاد از خدا سلام میرسونه. یه پیغمبر خداوند سلام رسونده، سلام خدا رو مثلا چیه؟ به حضرت خدیجه برسونه. یه همچین خانومیه، طبق صریح قرآن مادر مؤمنینه. یعنی مجلس مادرتون نشستید، تو با شادی بکنید به خاطر سالوت ازدواجش با پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. و از اون مادر بهشتی هست، مادر معنوی ما، مادر جسمانیمون نیست. بله، همانطور که پیغمبر فرمود یا علی انا و انت ابوا هذه الامه، من و تو پدران این امتیم، اما پدر معنوی دیگه. حضرت خدیجه به تصریح قرآن دیگه، قرآن دیگه، مادر مؤمنینه. دیگه آدم نشسته الان میخواد مادر شادی بکنه، کیف بکنه. حالا اومدیم تو این بیان دوم مطلب از مادرمون یاد بگیریم. این هزار چند صد سال پیش مادر معنوی ما وقتی میخواد ازدواج بکنه، ملاکش حالا برای ازدواج چی بوده؟ اونایی که ازدواج کردن حالا برای بچه‌هاشون، اونایی که نکردن برای خودشون. یا اگر ازدواج کردن یاد بگیرن، اگر خواستن به کسی یاد بدن. ببینیم حضرت ملاکش چی بوده. 1 برای اینکه طولانی نشه من سریع عرض میکنم، سعی میکنم که خیلی زود رد بشم، ولی خب حق مطلب اینجوری ادا نمیشه. میفهمم لقرابت کم منی، اول اینکه تو با من قرابت داری. خب یه معنای ظاهری این بیان اینه که من تو با هم فامیلی. فامیلی بودن چه حسنیه. یکی از چیزهای ضروری و مورد نیاز تو بحث ازدواج چیه؟ بحث شناخت. غریبه که میری دیدی که هندونه نبریده است، هر کاری هم میکنی آخر نمیفهمی این چی کار است، هندونه نبریده است. حالا یا میبری شیرینه یا کال. ولی اگر فامیل باشه، فامیل ها اسمش نه ها، طرف سالی یه بار همدیگر نمیبینه، نه اسمن فامیلن، فامیل نیستن. فامیلی که برن بیان پاشون تو خونه همدیگه باشه، جیک و پوک همدیگر رو میدونن، او شناخته حاصله. مریضی داشته باشه میدونی، بد اخلاق باشه میدونی، رذایل اخلاقی داشته باشه میدونی، ارتباط مثلا ناجور داشته باشه. فامیلا اینجوری هم دیگه، همه چیزشون برای هم دیگه برملاست. لذا وقتی فامیل باشه، اگه مورد خوب تو فامیل باشه، آدم از این جهتی خیالش راحته، هی استرس نداره که این هندونه نبرید است، حداقل از این جهت میدونه که این چی کار است. بند خدایی رفته بودن خواستگاری، همه چیزشون هم تقریبا تموم شده بود، مثلا یه دختر زیبا و چنین و چنان. از دوستانم یه خواهری داشتن، این خواهرش استاد دانشگاه بود، حالا اتفاقی یه بار ساعت 8 صبح رفته بود در خونه این دختر، در زده بود، اینم نتونستن راه ندن. اینکه آقا اومده بود تو، دخترم تازه از خواب بلند شده بود، دیده بود این دختری که نگاش می‌کردی مثلا چقدر زیبا بود و مثل هلو اینها، تمام این صورتش لک و پیس. اصلا دیده بود شوکه شده بود، این اون نیست. غریبه اینجوریه دیگه. آقا فکر کن اگر اون روز نرفته بود، اینو ندیده بود، ازدواج صورت میگرفت دیگه تموم شده بود. میخوای جدا بشی بعد بسم الله این همه سکه بدی و اینها، وا ویلا. یه معنای ظاهری این بیانه، اما اون معنای بالاترش اینه که لقرابتی که منی، اینو خوب دقت بکنی. فرمود من تو رو انتخاب کردم به خاطر اینکه من و تو با هم نزدیکیم، یعنی فکرمون با هم یکیه، آرمان هامون با هم یکیه، خواسته هامون با هم یکیه، علاقه هامون با هم یکیه. ماها شرق و غربی نیستیم، یعنی همه هر جفتمون چیه؟ هم مسیریم. دیدید بعضی ها میرن، آقا اتفاق واقعی میگم، بچه مذهبی مثلا میگن آقا دعای ندبش ترک نمیشه، نمازش ترک نمیشه، چنینش چنانش، بعد رفته دختری رو میگیره که آقا اصلا توی این مسیرها نیست. میگم نکن، میگه من میخوام بگیرم درستش بکنم. رفته ازدواج کرده، هم خودش هم نماز نمیخونه. این شرق این غربه. حالا یا تو هم میری شرقی میشی، یا اونم میاد غربی میشه، یا باید جدا میشی دیگه. و یا اینکه مورد داریم، حاج آقا میفرماد معذرت میخوام، مورد داریم آخر طلاق گرفتن، وقتی تو خیابون میرفتن یه مت دو مت بعد از زنش فاصله میگرفت. چرا؟ چون به قول ایشون مذهبی و فلان، حال نمیگیم عنوانش چی بود، ولی خانومش موهاشو بذار بیرون اینها. لقرابت که منی، بابا مادر ما حضرت خدیجه ما یاد داد زن میخوای بگیری، شوهر میخوای انتخاب بکنی، لقرابت که منی، ببین با همدیگه قرابت نزدیکی فکری دارید یا نه، فکرتون با هم میخونه یا نه، اخلاقتون با هم میخونه یا نه، مذهبتون با هم میخونه یا نه، علاقه هاتون سلیقه هاتون با هم میخوره یا نه. اگر نمیخونه بدون که به مشکل برمیخوری. اگه او شرق تو غربه، یا تو شرقی میشی مثل اون، یا او غربی میشی مثل تو، یا باید جدا بشید یا با خونه دل با هم زندگی بکنید. و اینه که اگر کسی دست گذاشت روش، نقطه شروعش تو ازدواج این بود که پیدا بکنه ببینه ما با هم دیگه قرابت داریم یا نه، اینه که زندگی رو نگه میداره. انقدر ما زیبا رو داریم تو دادگاه دارن طلاق میگیرن، فکرشون با هم نمیخون، اخلاقشون با هم نمیخون، جسمشون هر دو زیباست توی مسیرها، اما روحشون در تقابل با هم. نقطه شروع ازدواج مادر ما یاد داد باید چی باشه؟ اول ببین با هم میخونید یا نه، اگر میخونید بعدن چیزای دیگه. و الا شما میلیاردر هم باشی فردا روحتون با هم نخون، درگیری پیدا کردید، آقا یخچال 5 میلیونی رو بذار وسط، بگو آقا مشکل ما رو حل کن، نمیتونه که، اتفاقا اونا عامل مشکل میشه. ماشین 1 میلیاردی رو بذار وسط، بگو مشکل ما رو حل کن، اتفاقا اینا که مشکل بیشتر دارن. که از حضرت فرمود که من دیدم من و تو با هم دیگه خیلی قرابت داریم، نزدیکی فکری داریم، آرمانمون، هدفمون، خواسته هامون یکیه، اینه که زندگی رو جوش میده. نشون به اون نشون که حضرت خدیجه ملکه عرب، ثروت به اون عظمت که توی حجاز و مصر مال و تجاره داشت اون زمان، همه رو در راه پیغمبر میده. حالا عیب نداره این که هیچ، 3 سال تو شب ابی طالب پیش پیغمبر طوری زندگی میکنه که دیگه بعدن حضرت وقتی که میان بیرون دیگه وفات میکنن دیگه، ولی میبینی که جوش خوردن، تکون نمیخوره. شعب ابی طالب ما یه چیزی شنیدیم، ما الان گوجه بالا پایین میشه دیگه، دینمون تموم میشه دیگه. یه هفته مرغ نباشد معاذ الله بالا و پایین رو فوش میدیم، یه خورده بالا پایین بشه تو اجتماعی اتفاقای بیفته، آقا میبینی اصلا دینمون بالا پایین میشه. شعب ابی طالب شرایط یه جوری بوده، گاهی چند نفر با یه خورما زندگی میکردن. تو تاریخ داره طرف میگه من انقدر گرسنه‌ام بود اومدم یه پوست شتری پیدا کردم، این پوست شتر رو سوزوندم، زدم پودرش کردم، با آب قاطیش کردم، مثلا از این استفاده کردم که آقا گرسنگی برطرفش. اینجوری میبینی حضرت خدیجه تکون نخورده از کنار پیغمبر، جوشادوشش داره میاد. چرا؟ چون نقطه شروعش این بود که آقا فکر من با تو میخونه، روح من با تو میخونه، آرمانمون یکیه، هدفمون یکیه. اگر کسی نقطه روایت داریم و حالا من این یه دونه رو یه مقدار توضیح بدم، اون چهارتاشو فقط اسم میبرم. تو روایت داریم اگر کسی به خاطر مال زن ازدواج کنه، خدا واگذار میکنه به همون مال. به خاطر زیباییش واگذار میکنه به همون زیبایی. اما اگر به خاطر دینش باشه، خدا نقصش رو جبران میکنه. یعنی چی؟ شاید زیاد دیده باشید اطرافتون. اینو بهتون بگم، حسن خلق، حسن باطنی، زیبایی روحی نقص جسم رو جبران میکنه. شاید زیاد دیده باشید آدمایی که خیلی چهره خوشگلی ندارن، ولی انقدر عاشق همن، اخلاقشون با هم میخونه. زیبایی روحی اگر از مادرمون یاد گرفتیم، از اینجا شروع کردیم، زیبایی روحی نقص جسم رو جبران میکنه. اما هرگز زیبایی جسم نقص اخلاق رو جبران نمیکنه. این دادگاه ها برید نگاه بکن، مرد زیبا تنومن ماشاءالله، زنم همینجوری نمیسازن. جسم زیباست، اخلاق هم نمیخونه، اما زیبایی جسم نقص روحی رو جبران نمیکنه. و در کجا شروع بکنیم؟ از زیبایی روح شروع بکنیم. لقرابت که منی، ببین این خانمه با شما هم مسیر هست یا نه، فکرش، روحش، اخلاقش، عاداتش میخونه یا نه. اون خانم ببینی این آقا باهاش از این جهات ها میخونه یا نه، بعدن برن سراغ چیزهای دیگه. چقدر فکرش کار میکنه. واقعا میگفتن لبیبه خانم دانایی بوده، دانا بوده دیگه. چی؟ و شرف کفی قومک. من دیدم تو یه آدم شریف و بزرگواری بین مردمت. بعضی هستن از فامیل بپرسی این چجور آدمیه، میگن با آدم بی خودیه. خیلی عرفی حرف بزنه، ما یه آدم مشنگیه، هیچی قبولش نداره. ولی بعضی پولی چیزی ندارن، ولی اینقدر ادب دارن، اخلاق دارن، عقل دارن، همه به بزرگی میشناسنش. یعنی تو آدم شریفی هستی تو قومت. اصلا بحث پول و اینا نیست برای حضرت خدیجه ها، که بیا من دارم پول داری الی بلی، نه. دیدم با هم دیگه قرابت داریم به لحاظ روحی، فکری، اخلاقی، آرمانی. سلام علیکم. جهت مجد و عظمت علمای اسلام یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد. دو، و شرفی که فی قومه. تو آدم شریفی هستی، آدم بزرگواری هستی تو قومت. معلومه که خیلی آدم درستی هستی که همه تو رو به بزرگی میشناسن، آدم بزرگ و جا افتاده ای تو قومت هستی. و امانت که فیهم به این مزن، تو آدم امانتداری هستی. و حسن خلق، خیلی اخلاقت زیباست. نه همه حرف داره. و صدق حدیثک، آدم راستگو هستی. گفت در حدیث راست آرام دل است، راستی ها دانه دام دل است. آدم میخواد مرغ شکار بکنه و چیکار بکنه؟ تور بندازه، دونه بریزه، مرغ بیاد این دونه رو کم کم بخوره تا بیفته تو دام. گفت در حدیث راست آرام دل است، راستی ها دانه دام دل است. اگه بخواد دل شکار بکنه دیگه گندم نمیریزن که. دل چطور شکار میشه؟ دونه صداقت. دونه صداقت، صداقت آدم ها رو جذب میکنه دیگه. و خیلی جالبه، حضرت خدیجه وقتی میخواد پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه رو انتخاب بکنه، دست گذاشته رو اون فضائل اخلاقی که مثل چشمه میمونه. صداقت اینجوریه دیگه، خلافش هم چیه؟ دروغه. تو روایت داریم اگر همه بدی‌ها توی اتاق مثلا جمع شده باشه، کلیدش چیه؟ دروغه. دروغه که واس کردی همه ریخته بیرون. طرف اومد پیش پیغمبر گفتش که آقا یه دونه گناه بگو من نکنم. الان فکر کرد که مثلا تو ذهن ما الان چی بگه پیغمبر؟ مثلا دارم میگه ما فلان گناهی که الان شاید تو ذهن ما بیاد، فلان گناه، فلان گناه، حضرت فرمود دروغ نکن. اونا گفت چرا آسون؟ شراب خوردن و فلان اینیش گفت اینا نگفت. یه خورده رفت خواست شراب بخوره، گفت اگه شراب خوردم اونا رفتم پیش پیغمبر، پیغمبر گفت فلانی شراب خوردی یا نه، چی بگم؟ اگه بگم آره خب آبروم میره، بگم نه دروغ گفتم، قول دادم دروغ نگم. گفت این که نمیشه. رفت گناه بعدی، رفت گناه بعدی، رفت گناه بعدی، رفت گناه بعدی، دید نمیتونه انجام بده. یعنی اگر بخواد دروغ نگه، یعنی چی بگه؟ راست بگه، باید همه بدی‌ها رو
یه پاکون، یه خطی چیزی بالاخره روش بکشه. دست گذاشتم اون چیزای کلیدی تو رو بعد داریم. این طرفو نگاه نکن زیاد نماز میخونه ها، رکوش خیلی طولانیه، شاید عادت کرده باشه. به دو تا چیز نگاه بکن. یک، ببین امانتدار هست یا نه؟ دو، ببین راستگو هست یا نه؟ اینی که نشون میده واقعا طرف مؤمن هست یا نه. بالاخره ما هم اگر میخوایم تأثیر بکنیم، ما کاری به دیگران نداریم. بحث کردیم که حضرت خدیجه مادر معنوی ماست، طبق اون آیه قرآن و روایتی که عرض کردم مادر ماست، مادر بهشتی. بله بعضی طبق آیه قرآن مادر انا و مادر جهنمی، همراهش باشی جهنم، اما حضرت خدیجه مادر بهشتی و مادر بهشتی ما حضرت خدیجه به ما یاد داد ملاکت برای ازدواج نقطه شروعت زیبایی نباشه، پول و ثروت و اینها نباشه. نمیگیم اونا توجه نکنه، نقطه شروعت این باشه ببین با تو هماهنگ یا نه، به لحاظ فکری، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ آداب و رسوم. الان بعضیا هستن آداب و رسومشون اینجوریه دختر باید پوشیه بزنن، بعضیا نه 50 تا مثلا فامیلم داشته باشن قشنگ با هم دیگه میگن و میخندن یه سفره میندازن. اینا فردا میشه ما اختلاف، یا او بعد ایوری بشه یا تو بعد اووری بشی یا دیگه جنگ و دعوا. لذا حضرت به ما یاد اینجا شروع کن. اگه قرابت داشتی بعد دیدی که طرفت آدم صادقیه، امانت داره، آدم با شرفیه، اون موقع دوست داشتی چیزهای دیگه مثلا چیکار بکن، بررسی بکن. اما اگر دوست نداشتی میتونی به همین اکتفا بکنی. چرا؟ چون عرض کردیم این زیبایی‌های روحی اگر که در کسی صداقت باشه، امانت باشه، شرافت باشه، صدق حدیث باشه و واقعا با تو قرابت داشته باشه، این زیبایی روحی تمام نقص‌های جسمی و مشکلات اینها رو چکار میکنه؟ قشنگ میپوشونه. امیرالمومنین داریم وقتی که تشریف میوردن خونه، یه مرد جنگ زخم خورده، بالاخره کلی خدا میدونه بیخوابی کشیده، زحمت، سختی، یه تا میومدم خونه تا نگاهم به حضرت زهرا میافتاد غمم میرفت، تموم شد، غم ریخت. زیبایی خلق اینجوریه دیگه، اخلاق طرف زیبا باشه آدم میبینه اصلا تمام غم و غصه مینی آقا پاک میشه. انشالله که مورد دعای خیر حضرات معصومین علیهم السلام قرار بگیریم به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد.